بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگر نشینان علم و ایمان و با دعا و آرزوی پیروزی نهایی فلسطین مظلوم بر استعمارگران. اول ما خلق الله العقل، حالا به هر دو معنی، اول ما خلق الله که عالم عقل است و اول ما خلق الله که درجه یک است، اول است درجه یک است. مهمترین امانت الهی است هر چی که به عقل آسیب بزند اون حرام است. الخمر حرام لانه مسکر، این لام لانه دیگه حرام منحصر به خمر نیست، خود خمر به خاطر این حرام است که مسکر است، عقل رو از دست میده. پس بنابراین هر چی که عقل رو از دست بده، آسیب بزنه، اون حرام است، چون ملاک رو ذکر کرده. در صحنه میدانی هم همینه که میبینید، یعنی تو روایت هم داره راجع به آخر زمان، حیا را، سکارا لا مسلمین ولا نصارا، آدم های سرگردان دنیا گرفتاره و مست، سکارا، بی توجه. که اگر اون حالتهای خاصه‌ای که عملا عقل تعطیله، اگر کسی به خودم نگوید که مراد خودتی، اما بگه یک انسانی هست ایطوری و ایطوری و ایطوری و ایطوری، محکومش میکنم. در پایان اگر بگه خودت هستی، بدم میاد، که این هم یک نوع مستیست، غروره دیگه. خب قبلا اشاره شد هم عقل ضروری که بدون هیچ مقدمه ای مطلب از نظر عقل قابل درک، عقل ضروری، و یا عقل نظری که با استدلال بالاخره مسائل یک مجهولی، دو مجهولی، چند مجهولی رو حل میکنه، یعنی به وسیله عقل و استدلال مجهولات رو کشف میکنه. که در این باب انواع و اقسام مسائل مطرحه که حالا بخشی از اونها عبارت است از استدلال ها و براهین فلاسفه. بالاخره اونهایی که در فلسفه راه صحیح را گرفتن، اونها انسانن که از عقلشون چه برای خود چه برای دیگرون چه بهرهایی نصیبشون شده. خوش به حالشون، از عمرشون استفاده کردن. که خب در این باب هم طرق متعدده ایست یکی از اون طرق برهان نظم است. برهان نظم مقدماتش محسوسات است، اما استدلال بر اون عقلی است، و برای این جهت خب مقدمه دارد که شما بهتر از بنده میدانید. توجه به علل اربع. حالا به عالم ممکنات، وقتی به عالم ممکنات نگاه میکنه، ناگزیر در هر شیء که نگاه میکنیم چهار علت وجود دارد. یکیشون میگویند علت مادی، البته چون ما با عالم ماده سر و کار داریم، خب طبعا باید بگویند علت مادی، اما اغلب این است، اما شامل اون چه که غیر مادی هم هست می شود. حالا در این صحبت های بی سر و تهی که بنده در این جلسه داشتم، یه وقت اشاره کردم که ما یک اندام مادی و جسمانی داریم که بهش میگیم جوارح. جارحه یعنی عضو، این دست او، چشم او، کبد اون، پای اون، گوش اون. خره اما یه اندام روحی داریم که به اون میگوییم جوانه، اینجا میگیم جواره، اونجا میگیم جوانه. بالاخره اندام روحی است، اما ماده که نیست، نباشه. اونم تحت همین قاعده کلی قرار داره. قوه على خدمتک جوارحی وشدود على العزیمت جوانحی. دعای کمیل بنانه. بله، اما اغلب همون میگیم علت مادی، اما شامل غیر اونم میشه. خوب، این بالاخره مواد خام است، باید صنایع تبدیلی او رو تبدیل کند، چه در جوارح و چه در جوانح. دومیش میشد علت سوری. خب علت سوری یعنی اون ماده یا شبه ماده در قالب خاصی قرار بگیرد. همین بالاخره میزی که جلوی ما هست، ای که به هر شکلی باشد میز در نمیاد، طبعا به اون مواد اولیه رو تبدیل کنیم در یه صنعتی به قالب‌های مخصوصی، یعنی صورتش تغییر بده، میشه علت سوری. سوم میشد علت مادی، چه علت فاعلی. سومی میشد علت فاعلی، بالاخره یک عاملی میخواد که او رو تغییر بده و بعد جاسازی کنه، خود به خود که نمیشود. که اینا دیگه متفقون علیه، انکار علت فاعلی در واقع مساوی است با انکار علت و معلول. و اینه که هر چیزی بتونه برای چیزی که علت بشه، برخلاف عقل است و برخلاف عرف است و تقریبا همه هم قبول دارن، مگر اونایی که دیگه خودشون هم قبول ندارن، مثل سوفسطائیه، خودشون هم قبول نداره دیگه. که خب انحراف انواعی داره، اینم بدترین نوع انحراف. چهارمی علت غایی است. ما در عربی یا به لام یا به لعجله این معنی رو بیان میکنیم، به وسیله لام یا به وسیله کلمه لعجل. به فارسی هم میگیم که به خاطر این که، میگیم برای این که. کلمه برای رو در روز چقدر استعمال میکنیم؟ همین برای، به علت غایی است. خب در برهان نظم معنیش این است که ما از نوع نظم و ترتیبی که هدفمند انجام میشه چکار میکنیم؟ پی به یک مجهولی میبریم و در اون تردیدم نداریم. اگر به شما بگویم که حافظ چه کاره بوده، چی میگید؟ میگید شاعر و عارف نخبه ای بوده رحمت الله علیه. میگن شما او رو دیدید؟ میگه نه. خب حالا می دیدید گرفتیم حافظ زنده است، از کجا فهمیدید که این شاعر عارفی است؟ از کجا فهمید؟ از هدفمند بودن اشعارش، یعنی به یه شیوه خاصی اینا تنظیم شده که هدفی رو تعقیب میکنند. بنابراین شما شعور ببینید که باطنش رو نمیتونید بفهمید، شعور نبینید از آثار و کتابش بالاخره قضاوت میکنید. قضاوت شما درست یا نه؟ باور میکنید که حافظ عارف شاعر بوده؟ باور میکنید که شیخ انصاری فقیه بوده؟ و همچنین دیگران و دیگران در هر جایی در هر قسمتی. هیچ عاقلی در این تردید نمی کن. خب حالا احتمال که هست، احتمال که هست مثلا حافظ هر وقت قلم برداشته رو کاغذ گذاشته خط کشی کند، از لا قلمش این شعر در آمده. احتمال که هست که بله احتمال هست، اما چطور احتمالی؟ اینکه یه عدد صحیح رو در سمت چپ قرار بدید، مثلا از اینجا تا کره ماه تا کره خورشید رو مثلا صفر پر کنید، چه عددی میشه؟ ای افسانه نیست، ای تو محاسبه است، نه ای که حالا ما گوتره چیزی گفتیم، این نیست. به قول اون دانشمند غربی که میگه اگر 10 سکه رو تو جیبت بریزی و روش عدد 1 و 2 و تا 10 بنویسی و بعد 1 رو در بیاری میشه 1 در 10. مجدد تو جیبت بندازی، بخواد 1 و 2 رو برداری، بعد ضریب میگیره سر از احتمال میلیاردی در میاد. یعنی چه چیز ساده ای. حالا شما در هر موجود ریز درشت بحث عدد 10 نیست، اصلا گاهی عددهای معمولی اصلا تکافو نمی کند. حالا مثلا سلول های مغز شما چند تاست، گلبول های خون شما چند است، تنظیمش بعد این برای چه، قند خونتون، نمک خونتون، حرارت خونتون و و غیره، به هر یکی که میرسی حالا اینو بخواد وارد احتمال کنید چه توش در میاد. عددهایی که اصلا نمیشه بیان کرد. در قرآن کریم و روایات و احادیث مخصوصا در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از قرآن به این مسئله خیلی توجه داده شده است، که خب مادر همین ها خود قرآن است که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس لآیات. ببینید اینها با هم چه خیشی دارن. این فی خلق السماوات والارض، حالا به اندازه مولکول های همه عالم بعد ضریب احتمال بزن سر از کجا در میاره. این فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع اون ای بما ینفع اون ناس روش خیلی دقت میکنید، یعنی هدف غایی دیگه. چه ارتباطی دارد این کشتی یا نه ساعت مچی شما فرق نمیکنه، یا همین میزی که جلو ما گذاشتن چه ارتباطی دارد در این نظم و نسقی که در این آیه آمده؟ ارتباطش روی به ما ینفع الناس است، ولذا این منحصر به کشتی که نیست که. بعض اینجاست که این کشتی یه صنعت ساده در اون تاریخ، یا همین کفشی که به هر حال برای بنده و شما ساختن، یا لباسی که دوختن، به ما ینفع الناس یعنی هدفمند است. درسته؟ ارتباط اون صنعت ساده با صنایع خلق زمین و آسمان این است که هدفمند است. حالا منی که متاسفانه عمرم ضایع کردم، چیز نمیفهمم، خبر ندارم که مثلا این چشم که میبیند چه فرمول های خاصی اومده تنظیم شده و بعد نور رو به این گونه به هر حال درک میکنه. و اینا همه توش کلمه برای خابیده، این برای اون که اون برای اون که حالا به هر حال این چشم، این چشم چرا در کاسه استخوانی قرار گرفته؟ برای چه؟ حالا رو پیشانه این بود بهتر نبود؟ همون یه بار که به زمین مخوردی کور میشودی، اما این تو کاسه استخوانی است، ده بارم به زمین خوری اینجاها خونین میشه، اما خود چشم سالم میمونه. ببین چرا کروی خلق شده، چرا شناور خلق شده، چرا در یه رطوبتی که اون رطوبت خودش از ترکیبات خاصی است، از چربی و نمک و آب و فلان و غیرزالکین ها، و در 50 درجه زیر صفر هم یخ نمیزنه، چشم که نمیشه پوشید که هوا سرده، داره راه میره تو کوهستان راه میره، اما او یخ نمیزنه. و روش پلک برای چیه؟ برای هست یا نیست؟ که همون رطوبت رو لحظه به لحظه شکار میکنه، به همه اون میماله. حالا چرا روی پلک ها به یک ردیف خاصی مشک آفریده شده؟ بعد میاد گرد و غبار غیرزالگی هم ببینی هم خاشاک تو چشمت نریزه. چقدر این رویدن یک مو حساب شده دارد. ربنا ما خلقت هذا باطلا، رویدن یک مو حساب دارد. حالا من شنیدم، نمیدونم میتونی هست یا نیست، که در بعضی از رشته های پزشکی بعد از تخصص 100 رشته فوق تخصص داره که هر کدام 2 سال طول میکشه، مثلا میشه 100 سال. حالا این درست باشه نادرست من کار ندارم، اما همه اینها کشف میکند. چرا؟ برای این، برای اون، برای اون. هدف من نیست. عمیت عین لا تراه، کور با چشمی که اینه نبیند. خب حالا ما که 4 تا 5 تا سرهم کردیم که بی سوادیم و سر ما از هیچی در نمیاد، اما اگر کسی بخواد تا او آخرش همه این تشکیلات رو عرض بشد، واقعا به صورت علمی این رو بررسی کند، سر از کجا در میاره؟ بله، ربنا ما خلقت هذا باطلا. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، چشم من به برگ این درخت است که میوهش برسه بخورم مثل حیوانات، اما آدم هوشیار که اینطور نیست، او تغذیه میشد از این نظمی که بالاخره در این برگ، این شوش این درخت است، این تباخی برای این درخت است، این نور را، این حرارت را، این رطوبت را، این مواد معدنی رو چی میکند چی میکند همش حساب شده است. خب حالا همه اینا رو کنار هم بذارید، میشه کتاب آفرینش. وقتی مثلا شما میگید دانشمند فلان فوق تخصص، یعنی چه؟ یعنی مثلا روی مسئله خیلی خیلی خیلی، مثلا در آقای اینشتین اتم رو شکافته، یه آدم فوق العاده نابغه این کار کرده. حالا این دونه اتم به نسبه به همه این مجموعه کجا رو پر میکند؟ به این میگی دانشمند، به این میگی هدفمند، به اون کسی که کل کتاب آفرینش رو نوشته نمیگید عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم سمیع است و بصیر و متکلم صادق. اینجاست که اونهایی که از قالب حیوانی در آمدند و وارد شدند به صورت عقلی و عرفانی، یعنی عقل و دل. متاسفانه بعضی دیگه، حالا دنیای ورهمشور، یعنی همین بعضی بین عقل و دل فاصله میگذارند، و حال اون که اینها مکمل همان، نه ای که عقل یه چیز میگه دل یه چیز میگه، نه خیر، مکمل همان، هر دو یه حرف میزنند. اونهایی هم که با راه عقل و دل، یعنی هم علم و فلسفه و هم عرفان توأم کردند، اینا به هر حال وارد عالم انسانی شدند، یادشون بخیر. عالی ترین لذاتشون همون لحظاتش که خلوت میکنند و سیر در آفاق و انفس میکنند و با خدا عشق بازی میکنند. هم منم که خور و خواب و خشم و شهوت و گرفتار اینا هستم. بله، که ما این گونه افراد از صدر اسلام در حضور خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد در خدمت ائمه خدا و پس از اون هم در آثار باقی مونده از ائمه خدا این راه رو رفتن، بودند و هستند و خواهند بود، و اون جوانی که حالا من کم حافظه هستم ممکنه کم زیاد کنم، اما تو مسجد قیافش پیدا بود، با دیگران فرق میکنه. پیغمبر فرمود که در چه حالی جوان، عرض کرد زد علا یقینه یا رسول الله. خیلی ادعای عجیبیست، علا یقینه. علاماتش چیه؟ او علامتش این است که بهش را میبینم که در اون متنعمن، دوزخ رو میبینم که در اون معذبن، میبینم نمیشنوم. علامت یقین این است. بعدا دنبالش فکر میکنم دارد که یه اشاره هم که خب اگه اجازه بدید همین جمعی که هستن من باطن اینها رو به شما بگویم که دیگه اون دیگه مجاز نیست، اون دیگه مجاز نیست. ورنه در محضر رندان، ورنه در محضر رندان خبری نیست که نیست. به هر حال عده عمرشون رو که دادن اون کمالات رو کسب کردن، ما هم که عمرمون دادیم وزر و وبال کسب کردیم. بله، تجارت ها خیلی فرق میکند که بعضی تجارت میکنن ورشکست میشن، بعضی هم تجارت میکنن حد اکثر سود میکنن. رجال لا تلهیهم تجارتون و این است ولا بیعون عن ذکر الله. یه ده هم که ما را به حد تجارتون هستی. البته این حرف ها و از قبیل این حرف ها نباید یک درصد بر امید و نه یک درصد از یأس بیفزاید. انسان اگر همه گناه جن و انس رو انجام داده دلده باشد باید خوف و رجاش تغییر نکنه. و اگر عبادت جن انسان انجام داده باشد باید خوف و رجاش تغییر نکنه، چون مربوط به خداست، مربوط به ما نیست که. هیچ کس حق ندارد مایوس بشه، اما باید تحریص بشه که تا وقت نگذشته انشاءالله از عمر عزیز ای عمر گرانبها بهره بگیرد. وفقكم الله لما يحب و يرضى، وفقنا الله لما يحب و يرضى، و ثبتكم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة. صلوات بفرستید.